سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح با وقت افغانستان شد. دونالد لو، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا و آسیای میانه، میگوید که آنان از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. او در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تأکید کرده که صلح و ثبات باید در افغانستان حاکم باشد. این در حال است که طالبان و جبهه مقاومت ملی در مناطق مختلف پنجشیر هر از گاه با هم درگیر می شوند. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که 6 طالب را دیروز در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر کشته است. منابع مستقل تا هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام های حکومت طالبان هم تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در یک تحول مربوط، منابع محلی در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر گفتند که طالبان 10 فرد ملکی را بازداشت کردند. یک منبع که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفته است که طالبان این افراد را دیروز با خود بردند. آنسو مولوی داد محمد بطار، قماندان امنیه طالبان در پنجشیر، بر رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای آنان برخی از افراد محلی را در این ولایت به خاطر شک که بر آنان وجود داشت برای تحقیق به مرکز ولسوالی پریان بردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که به خاطر حملات تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگران است. آقای بنت شام دیروز در توییتر نوشت که باید در مورد رویدادها و حملات مرگبار در افغانستان تحقیق مستقلانه و کامل شود. او با اشاره به انفجارهای پیهم ناوقت چهارشنبه در شهر مزار شریف که جان 16 کودک را گرفت ابراز تأسف کرده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته است. شوکت میرزیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که قرقیزستان و چین برای وصل کردن سه کشور برنامه ساختن خط جدید ریل را ارائه کردند. میرزیایوف در اجلاس اقتصادی ایرانشیا دیروز گفت که این پروژه فرصت‌های زیاد اقتصادی و تجارتی را فراهم می‌کند. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب به میدان می‌روند. بازی ساعت 9 به وقت اروپا در ورزشگاه پاریس آغاز خواهد شد. ریال مادرید تا کنون 13 مرتبه قهرمان این لیگ شده و لیورپول هم 6 مرتبه. من جعفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان دستور طالبان برای پوشاندن چهره مجریان زن تلویزیون های محلی را نکوش کرده. در مورد محدودیت های طالبان بر زنان با فوزیه کوفی هم گفتگو کرده.
طالبان از عملکرد خود باید حسابداری باشند و مخصوصا اینکه اینا فعلا عملکردشان در مغایرت و مخالفت با گفته هایی است که در زمان مذاکره با ما می دادند.
شماری از دهقانان از کاهش حاصلات گندم سخن می زنند.
بدبختی که ما داریم همین است که مردم در فصل حاصل گندم آن را به صورت قاچاقی به پاکستان انتقال می دهند، سپس مشکل برای ما ایجاد می شود.
و در برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
در برنامه امروز مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به جزئیات سخنان دونالد لو، معاون وزارت خارجه امریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه. آقای لو گفته که آنان از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. او همچنان به ایجاد حکومت همشمول و رعایت حق آموزش دختران و زنان تاکید کرده است. جاوید نعیمی به شما بیشتر می گوید.
معاون وزارت خارجه امریکا می گوید که با مقام های حکومت طالبان تماس های دارند، اما این به معنای مقدمه برای به رسمیت شناختن آنها نیست. دونالد لو در سفرش به قرقیزستان و گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که آنها از طالبان می‌خواهند تا به حقوق کار و آموزش زنان و دختران احترام بگذارند و همچنان حکومت همشمول تشکیل دهند. او تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه از مقاومت‌های نظامی و مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند.
The United States government supports stability.
حکومت ایالات متحده از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. ما هیچگاه از برخوردهای مسلحانه که در برابر حکومت و طالبان قرار دارند پشتیبانی نمی کنیم. برای ما موفقیت هنگامی است که طالبان حکومت واقعی را تشکیل دهند تا تمامی افغانها خود را در تصمیم گیری ها شامل فکر کنند. هیچگاه از مقاومت های مسلحانه حمایت نمی کنم. فکر می کنم مردم افغانستان بیش از 40 سال خونریزی را تجربه کردند و اکنون این باید پایان یابد.
معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان در ایالات متحده، بریتانیا و جرمنی گفت همه می‌خواهند مطمئن شوند که پول از سوی مردم افغانستان و برای رفع نیازمندی‌های آنها مصرف می‌شود، نه برای فساد اداری و یا هم پروژه‌های نظامی. ایالات متحده آمریکا 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که اکنون تحت مدیریت طالبان است در تابستان گذشته به دنبال حاکمیت دوباره طالبان منجمد کرد. اما در مورد حمایت از گروه‌های نظامی چندین جبهه در برابر حکومت طالبان اعلام موجودیت کرده، اما هیچ یک از این جبهات تا اکنون به حمایت‌های بین‌المللی رسماً دست نیافتند و هیچ کشور هم در مورد همکاری با آنها چیز نگفته است.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان دستور طالبان برای پوشاندن چهره گوینده های زن تلویزیون های محلی افغانستان را نکوش کرده و از حکومت طالبان خواسته تا به بانوان اجازه آزادی کار را دهد. بر اساس اعلامیه دیروز این فدراسیون، دستور تازه طالبان یکی از چند اقدام است که به منظور ناپدید کردن خبرنگاران زن در افغانستان به اجرا گذاشته می شود. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان، به این باور است که وضع قوانین شدید بر زنان در واقع اهانت به مردم افغانستان است، زیرا آنها در گذشته هم حجاب و شریعت را رعایت می کردند. جاوید نعیمی با خانم کوفی گفتگو کردم. نخست از او پرسیده که حکومت طالبان با اقدام ها و صدور فرمان ها در مورد زنان افغان دنبال چیست؟
طالبان زمانی که به قدرت آمدند تنها برنامه‌ای را که تانستند به شکل موفقانه تطبیق کنند فشار بالای زنان افغانستان است، از مانع شدن به رفتن مکاتب تا به مانع شدن از رفتن به دفاتر تا به اجباری ساختن این که کسی اگر بیرون سفر میکنه از خانه با محرم باید همراه باشه و این که برقع یا پوشانیدن روی اجباری شوه، همه از این موارد البته مواردی است که در اسلام وضاحت داره و طالبان ما فکر میکنن با این کارشان اول میخواین مخالفت های درونی خودشان پنهان کنن، دوم مسئله زنان یک مسئله اختلافی میان طالبان و رهبری طالبان است و از این طریق اینا میخواین گروهی که بیشتر تون روستن میخواین نشان بدن که اونا قدرت بیشتر دارن، ولی واقعیت چیست که اینا از هم متفرق هستن، اتحاد اتفاق ندارن، برداشت و تعریفشان از اساساتی که خودشان اساسات دینی بر خود مینامن مختلف است.
بانو کوفی، شما یک زمان نماینده شورای ملی بودین و هم عضو پیشین هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان. این اقدام های فعلی حکومت طالبان برای مردم در افغانستان به چی معناست؟
افغانستان یک کشور اسلامی بوده و بر مردم افغانستان توهین است که تازه توسط یک گروهی که اکثرشان در مذاکرات ما بودیم معلومات دینیشان ضعیف است، اینا در مدارس پاکستان خواندن و نصاب مدارس پاکستان یک نصاب قابل اعتماد نیست، اینا یک ملت به مسخره بگیرن و اکثر از اینا برداشت خود، برداشت عرفی خود به مردم افغانستان تحمیل میکنن. من فکر میکنم که این بیانگر اختلاف اول و دوم بیانگر تفرقه ما بینشان و سوم بیانگر ایست که اینا برنامه برای حکومت داری یا به اصطلاح برنامه برای زی که به مردم خدمات ارزه کنن ندارن. در حقیقت تمام برنامه از اینا فشار بر زنان افغانستان است و تازه تلاش برای زی که گویا افغانستان و مردمش را مسلمان بسازن که توهین است برای مردم افغانستان.
و آیا در انگام مذاکرات گذشته شما چیز خوانده بودین که عملکرد طالبان در نهایت شدیدتر خواهد شد؟
طالبان از عملکرد خود باید حسابده باشن و مخصوصاً ای که اینا فعلا عملکردشان در مغایرت و مخالفت با اعلامیه هایی است که اینا در زمان مذاکره می دادن، با گفته هایی است که در زمان مذاکره با ما می دادن و در مغایرت و مخالفت با اصول و اساسات اسلامی است که در سایر کشورهای اسلامی معمول است. طالبان در زمان مذاکره با امریکایی ها و با سایر کشورهایی که در پروسه صلح به اصطلاح به نام کشورهای دوست پروسه صلح بودن پیهم و دوامدار میگفتن که اونها اجازه میتن که زنان کار کنن، اجازه میتن که یعنی به تعریف از اونها زنان میتونن کار کنن، به تعریف از اونها زنان میتونن تحصیل کنن و حتی در مقامهای سیاسی ما باید دارم که اصطلاحی استفاده کردن که تا سطح صدارت هم زنان میتونن که باشن و کار کنن. اما در حقیقت ما دیدیم که برخلاف آنچه میگفتن که در اون زمان نشان بتن که اینا طالبای به اصطلاح 2.0 هستن یا طالبای تغییر کرده هستن، امروز ما میبینیم که برخلاف امونایی که در مذاکره در دوحه بودن، امروز امو پوشش نقاب را یا به اصطلاح تعریف طالبا از حجاب را اجباری هستن امونا امضا کردن. این نشان میده که اینا در گفتار خود صادق نیستن و آنچه را که میگن با عملشان متفاوت است. به این خاطر است که باید اینا از عمل کردشان مورد بازخواست قرار بگیرن و مسئول پنداشته شون، نه از گفته هایشان. گفته هایشان دیگه بر ما دیگه قابل باور نیست و همچنان که ما فکر میکنیم باید بر دنیا قابل باور نباشه.
فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با ما صحبت می کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان مدافعان خط مقدم برندگان جایزه امسالش را اعلام کرد. این که کیها در میان برندگان این جوایز شاملند از ستار فروغ می شنویم.
لیا غزنفر جواد مدافع حقوق بشر در افغانستان و شماری از مدافعان حقوق بشر از سودان، بلاروس، زیمبابوه و مکزیکو به عنوان برندگان جایزه سالانه فرندلاین دیفندرز اعلام شدند. لیا مدیر اجرایی سازمان همبستگی زنان برای عدالت است. نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم یا فرندلاین دیفندرز مستقر در شهر دوبلن پایتخت ایرلند در تویترش نوشته است که این بانوی افغان در زمینه بلند کردن صدای زنان در سراسر افغانستان کار مهمی را انجام داده است. این سازمان افزوده است که او برای حقوق زنان دادخواهی کرده و در زمینه بالا بردن آگاهی علیه آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان تلاش کرده و از قربانیان شکنجه حمایت کرده است. به گفته سازمان فرندلاین دیفندرز، بانک لیا غزنفر جواد فرصت بیرون شدن از افغانستان را داشت اما خواست که در این کشور باقی بماند و کارش را در شرایط دشوار ادامه دهد. پیش از این نام هدا خموش، یکی از زنان دیگر فعال افغانستان، هفته گذشته در فهرست 100 چهره تاثیرگذار جهان در مجله آمریکایی تایم قرار گرفت. و پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، در برابر محدودیت ها بر زنان در این کشور چند بار دست به اعتراض زده بود. بانو خموش در ماه جنوری برای اشتراک در کنفرانس اسلو در مورد افغانستان به نروژ رفت و دیگر باز نگشت. چند روز پیش انیسا شهید، خبرنگار پیشین تولو نیوز، همراه با تیمی از خبرنگاران اوکراینی جایزه خبرنگار شجای سال 2022 را دریافت کرد. از فعالیت‌های فعالان و خبرنگاران زن در افغانستان در سطح بین المللی در حال ستایش و برایشان جایزه اهدا می‌شود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت‌های فزاینده در این کشور روبرواند. در حالی که طالبان می‌گویند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کنند، فعالان زن میگویند که طالبان به دنبال حذف زنان از زندگی عمومی هستند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از 9 ماه به این طرف از رفتن به مکتب محرومند و زنان در بسیاری ادارات این کشور حضور ندارند. طالبان اخیراً حجاب را در افغانستان اجباری کردند و به مجریان زن در تلویزیون ها دستور دادند که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها، با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه‌ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه‌ها از رادیو آزادی.
9:15 به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. شماری از دهقانان می گویند که امسال حاصلات گندمشان در مقایسه با سال گذشته خیلی کاهش یافته. این که چرا، در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
افغانستان در جریان امسال برای تغذیه مردم به وارد کردن بیش از 2 میلیون تن گندم نیاز دارد. دهقانان میگویند که حاصلشان امسال بنابر خشکسالی کمتر است. برای شبگیرخان، دهقان در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار، حاصل امسال گندم امیدوار کننده نیست. او از حکومت طالبان میخواهد که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
بدبختی که ما داریم همین است که مردم در فصل حاصل گندم آن را به صورت قاچاقی به پاکستان انتقال می دهند، سپس مشکل برای ما ایجاد می شود. درخواست ما از حکومت همین است که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید که بیش از 60% از گندم مورد نیاز از محصولات افغانستان به دست می آید. کریمت الله مستاین، سخنگوی این وزارت، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که تا هنوز به بیش از 2 میلیون تن گندم وارداتی در افغانستان نیاز است.
تا هنوز حاصلات به صورت مکمل جمع‌آوری نشده. بر اساس تخمین‌ها، محصولات گندم امسال وطن ما حدود 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود. امسال گندم وارداتی که نیاز داریم حدود 2 تا 2.5 میلیون تن می شود که باید از خارج وارد کنیم.
غنم و تمر ضرورت لرو چه ده بهر چخه را وارد کن.
حکومت طالبان با صدور فرمان صادر کردن گندم از افغانستان را به شدت ممنوع اعلام کرده. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نیاز مردم به مواد غذایی شدیداً افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بیش از نیم از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه گفت که نباید مردم افغانستان را فراموش کرد. پیش از این برنامه غذایی جهان گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
برنامه سرود و سخن امروز با نظیر خارا.
بازمی جم تامت احساس بر ما پیدا شد که ما باید موسیقی زیاد بگیرم. یک چیزی در وجودم مثل آتش واره شراره کرد. دایست ما باید اکیم.
وعده ما ساعت 11 پیش از چاشت.
تشکر از همراهی شما. تا کمتر از 10 دقیقه دیگر برمی گردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
شما را به دکان عطاری در هرات می بریم.
شما این یک قاشق غذاخوری ایمل می داریم، می دادیم داخل یک قابل مگه که سه لیوان آب می ریزیم. 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قبول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
واز مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ‌ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت‌های گزاف فروش می‌شود. مردم توانمندی ندارد.
همین زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمیتونه که بره اونجا به خاطر تفریح. اونجا که می رفتیم یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمیتونیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالایی که اونجا می رفتیم تفریح خیلی فکر ما آرام میشد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی است، طبقه اوناس نمیتونن که جای بدون محرم هم برند.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنها 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریحی برود.
سالهای قبل با پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کرده‌اند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت با امسال مقایسه میکند.
سیاحت مردم بالای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت. کاروبار ما هم خوب بود دیگه. امسال که بنابرای ناومدن است مردم این با سیاحت سر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک قبل روزانا ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما یعنی فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم. عواید ما خوب بود دیگه. نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدد.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت می آیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت های مختلف، از ولایت های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. اما آیا داروهای گیاهی واقعاً برای تداوی بیماری ها مفید است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایرمال می داریم، می دازیم داخل یک قابلمه که سه لیوان آب می ریزیم. 4 روز الا 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال می شود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقضی که یک سال که نیم سال علمی بینده این نقصه نشون داده من برای شما از فایده نکرده باز حال اینجا که اون یک با دیگه هم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده که همین مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یک از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشند و در این مورد آموزش دیده باشند و دانش کافی داشته باشند. اغلب گیاهان به نام که داروی گیاهی استفاده میشه یا به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم شیرین هستیم از ولایت کاپیسا ولایت لگاب شما صحبت می کنم و می پول معدن ها که مثلا امروز زیاد شده در افغانستان بگه معدن است و می پول باید به جبه شخصی نروه باید مصرف شوه سر افغانستان بسازی شوه کارخانه جور شوه بند برق جور شوه سرک جور شوه برای مردم کارو پیدا شوه سهولت پیدا شوه این پول معدن باید به خاک خود مصرف کنه خاک کشور خود را زیبا بسازه و سلام.
السلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را نشر می کند. در این روزها در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد. از طریق رادیو محترم شما و امارت اسلامی این پیام را برسانید که در مورد ادویجات با کیفیت وارد کشور کنند که ارزانی شود، اکثر مردم بیمارن، توانمندی به خارج کشور ندارن، مشکلات مردم نهایت زیاد است، ویزا و پاسپورت از هر طرف به اوج بالا رفته است. در این قسمت توجه شما را می خواهیم. عبدالرب رحیمی.
همین زغالستان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشت است اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده، کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-25-01. تکرار شماره 0042-02-11-25-01.
در ساعت درسی این هفته روز شنبه جغرافیای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم روز یک شنبه مضمون تاریخ برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز دو شنبه مضمون کیمیا برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. و روز سه شنبه مضمون بیولوژی برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. دونالد لو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه میگوید که آنان از هیچ گونه مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که 6 طالب را دیروز در ولسوالی سی اول ولایت پنجشیر کشته. مقام های حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. منابع محلی در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر گفتند که طالبان 10 فرد ملکی را بازداشت کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که به خاطر عملات تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگران است. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که قرقیزستان و چین برای وصل کردن سه کشور برنامه ساختن خط جدید ریل را ارائه کردند. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب به میدان می‌روند. سپاسگزارم از همراهی شما. حالا شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه آموزشی برای دختران مکتب بالاتر از صنف ششم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف دهم، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
میاییم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با درههای بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعد می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله درههای عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی، سینوزیک احجار رسوبی، بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری، در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و ای هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
اولین موضوعی که در فصل اول صنف 11 هم میخونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم آب و خاک مساعد که واسطه وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت میگیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی ملی کشور ما بوده و بعد از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌توانیم بگیم که خود مواد خوراکی و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان ها اهمیت دارد، بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی غرض رفع ضرورت معیشتی انسان ها به دست می آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قلدهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علوفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و همچنان می‌تونیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات به کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت میگیرد. در کمیته میگیم زراعت افغانستان عموما به دو شیوه صورت میگیرد، شیوه قدیمی به شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی دهقان رفع نیازمندی‌های مصرفی آن باشد. چون تامین خانواده با مواد خوراکی از نیازمندی‌های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید غله‌ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم بذری به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دهقان فراهم می‌شود. دهقان یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می‌کند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دهقان به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می‌کنند و بر اساس احصائیه‌ای که دولت انجام داده، مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده وسیع از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. می‌سر موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلفی اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذای مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزبلدهای متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زر گندم را به وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 3300 متر ارتفاع قابل زر و کش می باشد که 50 تا 60% اراضی افغانستان برای کش کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و جنوب مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از غلات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زرمی گذر که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زرع میشه و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوغ و برنج باری. برنج باریک در ولایت های شرقی کش می شود و برنج لوغ در ولایت های میدان، ورزک، لوگر، بغلان و تخار کش می گردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که همچنان جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع می شود و در اکثر ولایات جواری مواد غذایی مردم را تشکیل می دهد. جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هسته که بیشتر برای تغذیه حیوانات مصرف می شود و در اقلیم سرد سیر زره می شود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل می دهد، مانند کچالو، بادنجان، سیاه، بادنجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی کشور ما می باشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه ها خیلی مساعد می باشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زر می‌گردد که افغانستان از مناطق اصلی و اولیه زر پنبه در جهان به شمار می‌رود و در منطقه‌ای که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زر می‌گردد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کش می‌شود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو میکنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده میشود، مانند زعفران، زیره و غیره. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر میشود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرع می شود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره می باشد. خب، این سر به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. بعض کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد، بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچرها کشنده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور، کش و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی به شمال کشور زره می شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعض مناطق شمال غرب و جنوب غرب نیشکر، در شرق لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زره می گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما میتونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سکتور زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغولند و وسایل مشیتشان را از همین طریق اختکاف می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پشم، پوست گاو، گوسفند و غیره می‌باشند.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می‌شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان صنف دوازدهم، و اینک می‌پردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیایی افغانستان را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. اینکه نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست، می رویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه می شویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درس که ما در فصل اول می خوانیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل می تانیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکی است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقع هست. خود افغانستان در بین ارزالبلدهای 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد و اما در نیمکره شمالی بین طول‌بلدهای 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می توانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس ها و روسیه تزاری قسمت های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا گردید. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت های محلی افغانستان و خانهای کشورهای آسیای مرکزی و یا حکومت های مرکزی صورت میگیرید که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماق که مسیر دریای پنج پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد میشد. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آب بخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دوره های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردیم. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکره برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلیک که در جنوب شرق کوتل و آواخچیر امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینیم که خود جهیل زرقوله به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلیک. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهل سدون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل، واخچی، کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برطانوی شد و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12000 به امیر میدادن و سالانه 6000 هم اضافه میشد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشد. سرحدات غربی میتونیم بگیم به طرف غرب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل میدهند. که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره‌های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمانی هم تحت اداره ایران میشد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده است، مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص و سرزمین های شرقی به موارد سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و موارد سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکو تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان به ایران تعیین گرفت اما در زمین کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد غربی افغانستان به نام خط فخری میگردد از منطقه سیاکو به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گردید. از سیاکو تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریای هرمز میباشد. موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان‌الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتن از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت های قطعن و بدخشان می باشد. که گفتیم که ما بعد از دوره ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس آن والی قرار دارد و واحد های کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه ایزایی قرار دارد به ایزرای وزیفه می کند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت به 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگتری شهر افغانستان چیه؟ کابل که پایتخت افغانستان می باشد. در موضوع آخری جلسه ما راجع به چیه نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموعه تعداد باشندگان یک کشور است که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگانه سکونت اختیار کرده اند، تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به قید عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده‌ها و 20% در شهرها زندگی میکنند. و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولند. و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت‌ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.